بخونه منا.
سوره شریفه رعد آیه 28، از آیه 28 شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
آیه 29 در پروژه انتخاب یک جمله و یک آیه از قرآن کاندیدای مناسبی. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. همچنین تمام قرآن تو همین یک جمله گنجانده شد. خب چطوری و با چه حساب، با چه فرمولی میگید اگر مؤمن بودی و دارای عمل صالح پاکیزه ترین زندگی های دنیوی رو داری؟ جناب آقای مختاری فرمولش رو بگیم. یعنی یک فرمول نظری و یک فرمول عملی بگیم، نرم افزار و سخت افزار. فرمول نظریش اینه که اسلام آمده است تا یسر رو برای ما بیاورد، نه عسر رو. ها یرید الله بكم یسر ولا یرید بكم العسر. اسلام یک مجموعه منسجم است برای پایا و نهادینه کردن آسایش و آرامش جامع و کامل. آمده است تا راه خوشبختی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی رو به ما آدما نشون بده. این توجیه نظری. توجیه عملیش اینه که ببینید هر نعمتی اگر به خوشی بیانجامد گواراست دیگه، نه؟ شما اگه چنانچه یک ثروتی، پولی، ماشینی، خانه داشته باشید اما با این پول و ماشین و خانه و ثروت برای شما خوشی به وجود نیاد، این نعمت برای شما گوارا نیست. گوارای گوارایی هر نعمتی مربوط میشه به این که اون نعمت برای شما عامل خوشی، عامل خوشحالی، عامل اینها باشه دیگه. خوشی اصلی همون آرامش قلبه. اصل خوشی آرامش دله، که آرامش دل هم جز در سایه خدا، یاد خدا برای انسان به طور ریشه‌ای و اساسی و ماندگار ها میسر. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. کی شما ببینید مطلب رو؟ فرمول نظری، فرمول عملیش. فرمول نظری این که اسلام آمده است برای اینکه آسایش و آرامش ما رو تامین بکنه. پس اگه چنان که ما به اسلام عمل کردیم، پاکترین، عالیترین، باصفاترین، لذت بخشترین زندگی رو داریم. فرمول عملیش هم چیه؟ اینه که بابا مردم تو عالم دنبال چیه؟ اینه که دنبال ثروتن، اینه که دنبال قدرتن، اینه که دنبال شهرتن، اینه دنبال چیه در واقع؟ دنبال ثروتن واقع؟ نه، دنبال خوشی هن. منتها چون فکر میکنن خوشی به وسیله ثروت میاد، دنبال ثروتن. چون فکر میکنن اگه مشهور باشن خوشترن، دنبال شهرتن. چون فکر میکنن اگه قدرتمند باشن از زندگی بیشتر کیف میکنن، دنبال قدرتن. ولی اگه بدن اگه برن دنبال قدرت، مثلا مثل کسی که یک سرطان گرفته اینجوری میشن، کس دنبال قدرت میره. یعنی اگه دنبال قدرت رفتن مثل سرطان گرفتن باشه در نگاه مردم، نگاه ظاهری مردم. اگه شهرت و ثروت و قدرت مثل بیماری‌های مزمن لاعلاج باشه، دنبالش که نمیرم بماره ازش چیکار میکنم؟ فرار میکنم. چرا من دنبال قدرت، ثروت، شهرت؟ چون فکر میکنم با قدرت، شهرت، ثروت به همه چی میرسن به همه خوشیای دنیا، به همه لذات دنیا، به همه کیفای دنیا، به همه آرامش‌ها و آسایش دنیا میرسن. خب حالا با توجه به این که تنها راه رسیدن به آرامش و آسایش که مقصود اصلی همه دنیا مداران هم همینه، ها؟ رسیدن به آرامش و آسایش دیگه بیشتر. با توجه به این که قرآن میگه تنها راه آرامش و آسایش واقعیت هم همینه، در پرتو ذکر و یاد خدا میسر است، پس پاکیده ترین زندگی رو کیا دارن؟ آمنو و عملو. ای آقا آمنو فقط کافیه، چون یاد خدا کافیه فقط. آخه یاد خدا اگه نور داشته باشه به درد میخوره، یاد خدا بی نور به درد نمیخوره. اونی که باعث میشه ایمان آقای مختاری نور داشته باشه عمل صالحه. اگه من ایمان داشتم عمل صالح داشتم، ایمان من نور نداره، ایمان من یک ایمان با حلاوت لذت بخش نیست. در ایمان خب قرآن بفرمایید آیه شریفه 39 رو.
یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده
یک رو هم قرائت کنید.
ولو ألمن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف.
من به نظرم مرسه اگه چون که صدای غلامی هم بدون اکو باشه قشنگتره، چه آرامش بیشتری داریم. چی میگه اکو؟ یعنی چی مثلا؟ بدون اکو باشه، بدون اکو اصلا ما توی نوار گوش میکردیم نمی اکو اصلا خراب کرده بود نوار رو. ساده بخونیم
حاج آقا صدا قشنگه، چه اکو باشه
نه
نه آقا میگم فرقی برای صدای
من نمیشون نباشه. امتحان کنیم. یه لحظه ما کلاس نمایش داریم، اما نه ما دنبالی هستیم که آیه رو گوش بدیم، نمیخوام هی او اکو. زمین این که یه اکو با سلولای مغزی ما داره بازی میکنه الان. یعنی شما یک کلام رو که میخوایی بشنوی یک هوش هم گوش هو 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 هم داره گوش میدی. شما آیه رو گوش بدیم. الان شما همین آیه رو جلو آیه غلامی جان، همین آیه 31 رو با آرامش قشنگ یه جوری که صدا خیلی صدا آرام باشه، ملیح باشه، کم باشه.
ولو أن قرآن
سو زيادة آية ساشنا كم يسمى ساشنا دستكي دستوار
كي دستوار با من نمي دستوار دستكي هذا بها ميجي دستوار كي دستوار
رئيس دستوار كي دستوار
بازم فاهم خرم.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض.
شما
رو دیگه
مجلس
مجلس مگر اصلا
دیگه
واقعا توی مجلس خراب میشه. ببینید وقتی که ما داریم با اعصاب مردم بازی میکنیم، بعد قرآن همشین نرم خوانده بشود که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع. چون وقتی شما جات میزنی طرف دیگه وقت پرداختن به محتوا رو نداره، همین هو 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 اونقدر این گوش طرف رو پر میکنه که دیگه جایی برای فکر کردن نمیذاره. شما اونقدر ملیح و نرم و با صدای نمکین و نه که بی حال بی رمق مثل آدم های معتاد جو، نه قشنگ باید نمکین و خوب اینجوری بخونیم که طرف چی باشه، طرف تأمل کنه، تدبر کنه تو این آیه. آیه دستگاه نمیشین کم درش کنیم همینجا؟ خب چند میشت کنیم بخش میگونم. خب بخوام دیگه
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم بقلبه الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
أحسنتم أحسنتم. اگر این قرآن جناب امید کوها رو از جا میکند و رام انداخت، ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض، زمین رو قطعه قطعه میکرد، قطعه قطعه میشد به وسیله او زمین، او کلم به الموتا، مردگان رو به تکلم میآورد. خب این جواب لو محذوفه در ادامه آیات قبل که می‌فرماید اینا هر چی که براشون شما آیه بیاری یک فرون به رحمان، آدم آدم نیستن، آدم نمیشن. فرمود اگر شما یه قرآن نازل می‌کردیم که با این قرآن کوها را می‌افتادن، به وسیله قرآن زمین قطعه قطعه می‌شد، به وسیله این قرآن مرده‌ها به تکلم می‌آمدن، بازم اینا ایمان نمی‌آوردن. در پاسخ اون سوالی که دیروز در سوره شریفه مدثر مطرح کردیم که چی؟ که چرا قرآن به هر تک تک ماها نازل نشد؟ چقدر خوب بود خدا به تک تک ماها قرآن نازل میکرد، بعد هممون دیگه همه ای آدم ها وقتی میدن اه دلو خدا بهشون قرآن نازل میکنه همه قرآن رو قبول میکردن. جناب آقای مختاری سوال گرفتی شد؟ چون یه نفر از بین یک جمع یک عده خاص تا 24000 نفر مثلا قرآن کتاب بهشون نازل میشه با خدای متعال ارتباط برقرار میکنن، یک عده خاصی کتاب بهشون نازل میشه. نگاه این سوره چی؟ آیه چنده؟ آیه چند؟ بله احسنتون 52. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، هر کدومشون میخوان که یک قرآن بهشون نازل بشه. خب چرا خدا این کارو نکرد؟ باریکالله اگه اینا حق پذیر بودن به همون یک قرآن هم که به یک نفر نازل شده حق قبول میکردن، اگر هم حق پذیر نباشن اگه به هر کدومشون نه یک قرآن که صد تا قرآن هم نازل بشه قبول. بنای طرف اگه بر اناده تو اگه بنا بر اینه که حق رو قبول بکنی یه وقت هست میگی من نمیدانم که یه قرآن حق است یا نیست، خب اون راه برای دانستنش هست. اما گویی نه، میگی من میدونم قرآن حقه اما بر خود من بود قرآن نازل بشه تا من قبول بکنم، پس تو حق رو نمیخوای قبول بکنی، تو دغدغت حق پذیری نیست، دغدغه دیگه داری، خدا که نوکر تو نیست که بخواد دغدغه های دیگه تو رو غیر از حق رو تأمین کنه برات. حتی اگر با این قرآن کوها به راه بیفته و زمین ها قطعه قطعه بشه و مرده ها به تکلم بیان، اینا ایمان بیار نیستن. بعضی آدم ها اینجور هم جناب آقای امید، تو در مقام تعلیم و تربیت دنبال این نباشین که آدم ها رو چه کنین؟ به مقصد برسونین، دنبال یه باشین که راه رو بهشون نشون بدین. نه این وظیفه اصلی مربی راه نشان دادنه نه راه بردن. این که بعضی از اولیاء الهی میگن آقا اینا ایصال الی المطلوب هم میکردن، در واقع خود اون افراد میخواستن. حر ابن یزد ریاهی میخواست که امام حسین دستو گرفتن و بردن، زهیر ابن قین خودش میخواست به مقصد برسه امام دستو گرفتن، اما حر جعفی که قبل از نزدیک شدن قبل از به کربلا خیمه آمده بود بیرون کوفه زده بود از توی شهر خارج شده بود که مبادا جزء لشکر عمر سعد مجبور بشه قرار بگیره، امام حسین دعوتش کردن حره جعفی رو، حتی خودشون پفیدن رفتن و باید صحبت شدن شخصا ولی نیامد. زهیر ابن قین و حره ریاحی میان، زهیر ابن قین رو امام دعوت میکنن میان قبول میکنه، حره ریاحی خودش میاد خدمت امام، حره جعفی رو امام میرن دعوت میکنن، کسی رو میفرستن دعوت میکنن نمیاد، خودشون پا میشن میرن بازم نمیاد. پس بنابراین وظیفه امام بردن به مقصود رسوندن نیست، وظیفه اصلی راه نشون دادنه. گویا اینکه اگر کسانی آمادگی داشته باشن برای رفتن به سمت مقصود، یکی از شؤون اساسی امام این است که اینجور آدم ها رو هم دستشون رو بگیره و به مقصود برسونه. چرا؟ به خاطر اینکه بیشتر رسول یا سمت امامت هم داشتن، اون رسولی که سمت امامت نداشتن در زمان اونها باز امام وجود داشته، یعنی امام همیشه زمین امام داشته، هیچ وقت نبوده که زمین فاقد امام باشه، همیشه امام بوده است. ترجمه کنید، این که میگیم 12 امام، دقت کنید با این حرف که ما میگیم منافات نداره، 12 امام که ما داریم میگیم این بعد از ختم نبوت 12 ولی خدا به عنوان امام ادامه دادن این جریان رسالت رو. ولی خب پیامبران قبل، خیلی از پیامبران قبل سمت امامت داشتن.
و اما آیه 39 رو که قرائت کردن دقت کنید، آیه 37 باز قابل توجه هست این مطلبش، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ای پیامبر، اگر از هوا و هوس این مشرکین پیروی کنی با اینکه یقین داری حق چیه باطل چیه، در این حال دنبال هوا و هوس این مشرکین بری، این حالی که فهمیدی آی مربی الهی شما که میدانی ارزش ها چیه، نکنه برای اینکه 4 تا آدم فرض این که سرشناس رو جلب کنی به طرف اسلام از بعضی از اصول و ارزش‌های خودت چه کنی؟ کتابیه که اینا خوششون بیاد. با شما ایتون که از اصول و ارزش‌های اسلامی خودتون یک کمی تراشیدین برای اینکه غربیا خوششون بیاد و بعد اسلام جا افتاد. بعضی وقتا اینجوری میگن میانو اگه میخوان اسلام رو جا بزن تو عالم فران مطلب و فران مطلب و فران مطلب شو نگیم، بعد اسلام جا میفته تو عالم. خب اون دیگه اسلام نیست که، اسلام نیست که. اگه از این قرآن یک آیهش رو کم کنیم، بگیم آقا همین قرآن هم یک آیهش رو کم کنیم همه عالم قبول میکنن قرآن رو، پس همه خیلی خب آلایی فرد یک آیهش کم میکنیم همه عالم قبول کنن، این بهتر از این که یک آیه باشه هیچی هم قبولش نکنه. کی گفته بهتره؟ چون اگه یک آیه از این قرآن کم کنی همه عالم قبولش کنن، دیگه او قرآن نیست. حتی یک آیه تکراریش رو کم کنی ها، یک دونه از بسم الله قرآن رو کم کنی، یک دونه از تبعی آلا ربکما تکذبان و سوره الرحمن رو کم کنی، اگه یک کلمه قرآن رو حتی کم کنی و بعد عالم حاضر بشود که این قرآنی که یک کلمش کم شده بپذیره، آقا از این قرآن یک کلمتون رو برداریم ما قرآن قبول میکنیم، دیگه قرآن قرآن نیست و یه اسلام اسلام نیست، ما مبلغ هم که اسلامی نیستیم و نخواهیم بود. پس ولئن اتبعت اهواءهم، اگر خواستی به هوا و هوس اینها توجه کنی با اینکه میدونی حق چیه باطل چیه، مالک من الله من ولی ولا واق، دیگه خدا از تو حمایت نمی کنه، خیلی تهدید تکان دهنده ای سلام غلامی، خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر ما تا مگه چنانچه بخوای از اون اصول و خط قرمزهایی که برات معین کردم پاتو اون طرف در بگذاری، تام از حمایت و هدایت ما چی میشی؟ محروم میشی. اینم باز از اون آیه هاییست که توی آیه بتشکنی شده. یعنی چی بتشکنی شده؟ عرض کردم از اونجا که انبیاء الهی مخصوصا پیامبر خاتم خب اینا شخصیت های برجسته ممتازی بودن، دلها رو جذب میکردن به طرف خودشون، و مردم وقتی این اولیاء الهی رو دوست میدارن، بعد کم به کم علاقه دارن که براشون چی؟ براشون براشون هی بگین فضائل بتراشن، فضائلی که اینا رو از جایگاه بشری خارج کنه. خب بعد چه اتفاقی رخ میده؟ اولین اتفاقی که رخ میده اینه که این اولیاء الهی که آمدن برای برداشتن حجاب بین بشر و خالق، خودشون میشن چی؟ حجاب. یکی این مردم به جای اینکه خدا پرست بشن پیغمبر پرست میشن، به جای اینکه مردم خدا پرست بشن چی؟ عیسی پرست میشن. نکته دوم اینه که دیگه این اولیاء الهی نمیتونن الگو برای بشر باشن، خاطر اینکه دیگه اینا بشر نیستن، اینا مافوق بشرن، دیگه در یک جایگاه تشریفاتی، تو یک موقعیت تشریفاتی قرار میگیرن، فقط برای بابا و چرچر کردن، مثل یه تابلو خیلی قشنگ به دیوار خونه همین، یه تابلو خیلی قشنگ میشن، یک موقع تشریفاتی، تجملاتی، اما هیچ کاربرد در زندگی روزمره ما ندارن. انبیا و اولیاء الهی، احمد جان خوب داری گوش میدی ها، ولی گوی وقتا مثل گوش نمیدی. انبیا و اولیاء الهی وقتی برای ما، وقتی برای ما مؤثرن که چی باشن؟ که بشر باشن. اما اگه چنانچه اینا مافوق بشر باشن، به درد زندگی ما نمیخورن. ما نمیتونیم دیگه نشست و برخاست و قیام و قعود و حرکت و سکون و رفت و آمد خودمون رو با نشست و برخاست اینا اندازه گیری بکنیم. میگیم اونا کجا ما کجا؟ کار پاکان را قیاس از خود مگیر. این رو میگن، بعد با همین توجیه همتا میگه بابا امیرالمومنین اینجوری عمل کردن. بابا امیرالمومنین امیرالمومنین بودن، ما که امیرالمومنین میشیم؟ ای پس تو چرا اینقدر قربون صدقه امیرالمومنین میشیم؟ آقا دیگه هر جنس دیگه هستن، از یک سنخ دیگه بودن، از یک عالم دیگه بودن. تو قربون صدقه و تو بهبه و چهچه و توی تاخچه بالا گذاشتن و توی اظهار ارادت ید طولایی داره، اما همین که نوبت الگو گرفتن از امیرالمومنینه، با توجیه این که ما امیرالمومنین نمیشیم، قید کلامو، قید الگوگیری رو میزنه. و این دقیقا همونیه که شیطان میخواد. اما قرآن مکرر هی انبیا و اولیاء الهی رو اون وجهه بشری، وجهه انسانی، وجهه آدم بودن اینا رو هی بر ما جلوه میده. پیغمبر میگه پیغمبر ما، تو اگه بخوای به حرف یک کفار گوش بدی و دنبال رو اینا باشی و به خاطر اینکه اونا رو جذب کنی یک کمی از ارزش ها و اصول خودت کوتاه بیای، چیکار می‌کنی؟ تو هم از حمایت ما خارج میشی. یا آیه 38 ببینید، و ما کان لرسول ان یاتی به آیه الا باذن الله. میگه هر پیغمبری دست خودشه که مردم بگن مثلا دیوار رو راست کن راست کنه، درخت رو بکن بکنه، ماه رو مثلا منشق کن منشق کنه، به اذن خودش که نیست. ما کان لرسول ان یأتی به آیه الا به اذن الله. پیامبران هم اگر آیه، این اگر معجزه ای می آورن به اذن خداوند است. اما یکی از آیه های عجیب قرآن آیه 39، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. میگن چی؟ محو اثبات، دست خداست، محو اثبات. تمام تغییر و تحولات این عالم، تحولات این عالم، از تحولات این عالم تعبیر میکنه به محو اثبات. اینا همه زیر مجموعش، اینا همه زیر بناش و منشأ و سرچشمش چیه؟ علم لا یتغیر خداست. فکر نکنید اگه شدن چیه مثلا فرض این که اتفاقی افتاد، یک تغییر پیش آمد، علم خدا تغییر کرده. نه آقای مختاری جان، علم خدا تغییر نمی کنه. خدا می دونسته که همچه تغییری مخواد پیش بیاد، در علم خدا تغییر حاصل نمیشه. این خداست که محو می کند، یعنی تغییر می دهد. این خداست که اثبات میکند، یعنی جلو تغییر رو میگیرد. و عنده ام الکتاب، و زیربنای این تغییرات و این عدم تغییرات همه نزد خداست، این در علم پروردگار است. که در علم پروردگار تغییر حاصل نمی شود. اینو خدای متعال میداند که یه آقا امید ما مثلا 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 3 شعبان، 15 شعبان میخواد ازدواج کنه و به این ترتیب یک تغییر درش به وجود بیاد. خدایی رو میدونه. این میشه چی؟ این میشه یمحو. یمحو یعنی چی؟ یعنی شما مجرد بودین، اسم شما از مجردا پاک شد. اما تو چی؟ اسم اونایی که نمازشون چقدره؟ 70 رکعتیه. اما تو اونا. خب از اون طرف دیگه خدا میدونه که با فلان بنده دیگه تا 10 دیگه که نه تا آخر عمرش ازدواج نمیکنه. یثبت. خدا هر دو رو میدونه. و عنده ام الکتاب. ببینید مشیت، مشیت پروردگار تغییر و تحول مقدرات بر اساس علم لایتغیر الهی است. اگه در مقدرات هم تغییر و تحولی هست تو آقا امکان داره مقدرات یه شخصی عوض بشه؟ بله امکان داره، ولی خدا خودش میدونه که این مقدرات ممکنه عوض بشه و عوض میشه. خدا میدونه اینو. گرفتین؟ چون مقدرات انسان ها، مقدرات دو جوره، مقدرات حتمی و چی و غیر حتمی. پس این خدای متعال میدونه کدومی که از مقدراتی که در شب قدر برای این آقا امید ما تقدیر شده کدومش حتمیه، کدومش غیر حتمیه، کدومش یتغیره و کدومش لا یتغیره. خب اگر خدا میدونه پس در علم خدا تغییری نیست، چون اون مقدری هم که قرار بوده متغیر بشه خدا میدونسته. تمام تحولات عالم بازتاب مشیت خداست که از علم تغییر ناپذیر خدا ناشی میشه. به تعبیر دیگه این آیه 39 میخواد بگه فقط خدا. گفتی؟ میخواد بگه تمام این عالم با همه تغییر و تحولات لحظه‌ای که درش توش انجام میشود، این تغییر و تحولات عالم از این عالم یک چرخ سری درست کرده، آنچنان داره تمام این تغییر و تحولات خدای متعال میداند. چیزی هم نیست دانستن شما. یه شخصی به امام جواد علیه السلام کنار یک دریاچه رود نشسته بود، یک عالم سنی بود، به امام گفت آقا شیعیان شما معتقدن که شما از وزن این آب باخبرین، یعنی آبی که دائم وزنش در تغییر و تحوله. امام بهش گفتن آیا خدا میتواند این علم را به یک مورچه بدهد؟ گفت بله میتواند. خیلی خوب، چه تعجب میکنی تو که علم خدا به ما بده؟ خدایی که به یک مورچه میتونه، وقتی یک مورچه به اذن و اراده خدا بتونه این علم رو پیدا بکنه، علم به وزن این آب در حالی که وزن این آب دائم در تغییر و تحوله، این اون تکنولوژی علم به وزن این آب و خدا بهش بده که دائم تو هر لحظه یعنی تو بسن الان وزن آب چقدره، بگی اینقدره، لحظه بعد چقدره، اینقدره، لحظه قبل چقدر، تون 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 بیان کنه وزن آب. خدا این علم رو مارزه. خب خدا وقتی این علم رو به کسی بده لابد خودش هم داشته که میده دیگه، نه؟ و عنده ام الکتاب. پس تمام تغییرات این عالم، این عالمی که دائم در تغییر، آخه همین تغییر و تحول این عالمه که برای بعضی کمی ممکنه سخت کنه قبول این مطلب رو که چطور ممکنه این عالمی که لحظه به لحظه در تغییر و تحولات عجیب و غریبه، تمام این تغییر و تحولات در علم پروردگار حاضر باشه. میگیم عنده ام الکتاب یه چیز فوق‌العاده ای نیست برای خدا، کار آسونیه. کسی که محیط بر کل هستی است، برای از تمام فراز و نشیب های این هستی هم با خبره. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. بله به تعبیر دیگه جناب آقای امید، اگر خدا اراده کند شب قدر که به آقای مختاری مثلا فرصا همچی نعمتی بده یا برای ایشون همچی گرفتاری رو به وجود بیاره، درسته؟ آیا خود همین اراده خدا خدا رو محدود میکنه؟ نه، خواست خدا اراده خودش رو هم میتونه نقض کنه. منتها دقیق بسته باشین، خود خدا میدونه که این اراده چیه؟ نقض میشه. این مهمه. تو اراده خدا تغییر پیدا میشه، اما تو علم خداوند تغییر پیدا میشه. چون اراده خدا مخلوقه، مثلا مخلوقه دیگه، این مخلوق آمد باز مخلوق عوض میشه، این مخلوق دیگه. اراده پروردگار هم خدا رو محدود نمی کنه. آیه 40 رو قرائت بفرمایید.
و اما نرینك بعض الذین نعدهم او نتوفینك فانما عليك البلاغ و علینا الحساب.
تا ابلاغ و تبلیغی نباشد حساب و مجازاتی نیست. علیک البلاغ علینا الحساب. اول ای پیامبر، وظیفه تو چیه؟ ابلاغ است، اجبار نیست. وظیفه تو تبلیغ است، تحمیل نیست. ما اراده کردیم که این انسانها با اراده خودشون حق یا باطل رو بپذیرن، نه به اجبار و زور. اولا بعدم حساب به عهده ما یا نه به عهده تو. دقت کنید تو این آیه به لحاظ ادبیاتی علینا الحساب عطف بر علیک البلاغ نیست، بلکه عطف بر جمله انما علیک البلاغ. دقت کنید فرقش اینه. اگه گفتین علینا الحساب عطف بر علیک البلاغ، معناش این کلمه انما رو وقتی که میخوایم علینا الحساب رو معنا کنیم باید بیاریم، بعد معنیش غلطه. انما علینا الحساب یعنی کار ما و خدا فقط حسابگریه، در حالی که خدا فقط کار حسابگری نیست، خدا خیلی کار دیگه هم میکنه. گرفتی؟ و اما اگر علینا الحساب عطف بر انما علیک البلاغ باشه، معنیش اینه که ای پیغمبر کار تو فقط ابلاغه، حساب هم به عهده ما، نه که کار ما فقط حساب باشه. ما خیلی کار دیگه هم میکنیم، ما رزق میدیم، ما حسابگری میکنیم، ما عالمو داریم میچرخونیم، ما بر کل عالم احاطه داریم ها، ما خلق میکنیم، ما میمیرانیم، ما زنده میکنیم. یکی از کارهایی که ما انجام میدیم چیه؟ حساب. آیه 41 از اون آیه های پیشگویی های فوق العاده قرآنه.
اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
اولم يروا، ندیدن؟ خب چرا ندیدین؟ ببینین، نگاه کنین، تأمل کنین. این دیدن با بصر نیست، دیدن با بصیرته. البته موضوعش جوریه که بعضی از زوایاشو با بصر هم میشه دید، ولی بیشتر تشویق به تفکر تو این قضیه است، به عبرت گرفتن و درس گرفتن. خب که چی؟ انا نعت الارض ننقصها من اطرافها. ما دائم داریم زمین رو از اطرافش چکا میکنیم؟ میکاهیم. یعنی چی دائم داریم زمین رو از اطرافش میکاهیم؟ وقتی به عینه معصومین مراجعه میکنیم، یکی از معانی که برای این آیه ذکر کردن گفتن یعنی ما دائم داریم قلم رو به تحت سیطره کفار رو کم میکنیم، زمین رو داریم میکاییم. یعنی چی؟ اینه از اول ها، از اول نزول قرآن به بعد یا حتی قبل نزول قرآن پیوسته قلم رو به تحت سیطره کفار هی داره چی میشه؟ داره محدود میشه، محدود میشه، محدود میشه. و این در راستای چیه آی مختاری؟ در راستای این که تمام این زمین تحت سیطره کی قرار بگیره؟ مستضعفین مؤمن قرار بگیره. آیاشو بخونید. نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض. آیه دیگه آیه دیگه که زمد ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. سوره شریفه مقابل که خوابش نبرده خانم ها برنسان خوابش هم برده ها ولیمکنن لهم من بعد خوفهم دیگه قبل همتا ما مگفتیم یک آیه رو بین خانه ها بعضی بودن تنده مگفتیم که بگیم مکنه. بله ببینید سوره شریفه نور آیه 55 قرائت بفرمایید.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
اراده پروردگار این است که این زمین قلمرو به حکومت کیا باشه؟ مؤمنان باشه دیگه. در راستای تحقق این اراده به تدریج هی قلمرو به سیطره کفار چی میشه؟ هی کاسته میشه. انا نعت الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. کسی مگه میتونه به خدا بگه چرا؟ خدا حکم میکنه، این داوری خداست، خدا میخواد این قضیه اتفاق بیفته. لا معقب له حکمه، کسی نمیتونه بیاد تعقیب کنه حکم خدا رو، بگه برای چی کار کردی یا جلو اجرای حکم خدا رو بگیره.
وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا.
گویی اینکه خیلی ها دارن نقشه میکشن برای اینکه این اراده خدا عملی نشود. کدام اراده خدا؟ این که زمین قلمرو و حکومت مؤمنین باشد، این اراده خداست. این که قلمرو و حکومت مشرکین و کفار روز به روز محدودتر و کوچکتر بشود، این اراده خداست. گو این که خیلی ها نمیخوان این اراده خدا عملی بشه و نقشه میکشن، نقشه های 100 ساله 200 ساله 500 ساله آمریکا و سایرین الان نقشه های چه بسا قرنی کشیدن برای این که اسلام رو ریشه‌کن کنن. اما فلله المکر جمیعا، مکروا و مکر الله و الله خیر ماکرین و سیعلم الکفار لمن اقبد دار. خب آیه آخر رو بخونید.
و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
احسنتم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. پیامبر میگفتن تو پیغمبر نیستی. خدا میگه پیغمبر ما، خدا که میداند تو پیغمبری. این خیلی قشنگه این نکته. خدا که میداند بس دیگه، خدا که میتواند بس. خب خدا که میداند تو پیغمبری، من عنده علم الکتاب هم میداند تو پیغمبری. کسی که از علم کتاب آگاه است و علم کتاب علم قرآن نزد اوست. حالا ما بیایم بررسی بکنیم ببینیم در زمان نزول این آیه چه کسی بعد از پیغمبر اکرم علم کتاب نزد او بوده است. به اجماع علمای اهل سنت و شیعه در زمان نزول آیه آگاه ترین افراد به کتاب خدا مولا علی علیه السلام بوده. بنابراین مصداق اصلی این من عنده علم الکتاب در زمان نزول این آیه به اقرار خود علمای اهل سنت حسنی علیه السلام هستند، ضمن اینکه ائمه معصومین علیه صلوات الله هم من عنده علم الکتاب رو به وجود مقدس مولامون امیر مؤمنان تعبیر کردن. خب حالا شما این من عنده علم الکتاب رو به این مقایسه بکنین با سوره شریفه سبع. یعنی چندمین سوره قرآن؟ بله
صفحه سبع، اونجایی که جانشین از سلیمان چکار میکنه؟ اون تخت بلقیس رو در یک چشم به هم زدن اونجا حاضر میکنه. تو سبعه ایسای نمله، این نمله بخش سلیمان نباشه، نمله خیلی سوی نمله بیرون استعطانی سوی قرآن سوی نمل آیه 30 و آیه 40 رو بخونیم. سوی نمل
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
تو این آیه خدای متعال از کسی صحبت کرده که عنده علم من الكتاب، در آیه 40 سوره شریفه نمل. اما در آیه 43 سوره شریفه ابراهیم از کسی صحبت کرده است که اندهو چی؟ اندهو علم الکتاب. سوره شریفه رعد اندهو علم الکتاب با اندهو علم من الکتاب فاصله چقدر؟ میگن این آصف برخیا که همین شخص هست، اندهو علم من الکتاب آصف برخیا است جانشین از سلیمان، که یک کلمه از اسم اعظم میشه علم من الکتاب. ها ای با این یک کلمه اسم اعظمی که برد بود در کمتر از چشم به هم زدن تخت و حاضر کرد، چون گفت من تخت و حاضر میکنم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل این چشم به هم بزنی بلا فاسه اونجا حاضر کرد. حالا شما فکر کنید مولا امیر مؤمنان و خاندان اسمت و تهارت علیهم صلوات الله که اندهم علم الکتاب نه علمان من الکتاب، اینا دیگه چیکار خواهند کرد؟ اینا توی عالم داره چه قدرتی هن، داره چه عظمتی هن. اون شخصی که اندهو علمان من الکتاب بود نزدش اینقدر عظمت داشت، اینقدر قدرت داشت، این خاندانی که آیه از دانی چی؟ اندهو علم الکتاب است نه علمان من الکتاب. این کلامی که از خود ائمه معصوم در این صلوات الله نرفته، یعنی خودشون این مقایسه رو کردن ها. که او علم من الکتاب داشت او کارو کرد. حالا شما فکر کنید اگه توی عالم کسانی باشن که اندهم علم الکتاب باشد، اینها چه مقاماتی دارن توی عالم و از چه عظمتی برخوردارن. امیدواریم خدای متعال در این روز اول ماه شعبان توفیق گرفتن تصمیم‌های اساسی برای با برنامه استفاده کردن از عمر و آماده سازی